بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفری غیرمنتظره به عراق وارد بغداد شد. مسعود بارزانی در اعتراض به موضع آمریکا در قبال حمله ارتش ترکیه به شمال عراق از دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا خودداری کرد. مذاکرات تلفنی گروه 5 به اضافه 1 درباره متن قطعنامه تازه علیه ایران به چند روز آینده موکول شد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 27 آذر 1386 برابر با 18 دسامبر 2007 را آغاز می‌کنم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با فرین آسمی.
با سلام. کندالیس رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار غیرمنتظره صبح امروزش از کرکوک در شمال عراق وارد بغداد شد. خانم رایس در حالی به کرکوک رفت که شماری از سربازان ارتش ترکیه امروز سه‌شنبه با عبور از یک نقطه مرزی در 120 کیلومتری شمال اربیل وارد خاک عراق شدند. بنا به گزارش‌ها خانم رایس در کرکوک با نمایندگان گروه‌های کرد، عرب سنی و شیعه، مسیحیان و ترکمن‌ها گفتگو کرد. به گفته یه نچیروان بارزانی، نخست وزیر حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، مسعود بارزانی رئیس این حکومت منطقه‌ای امروز از رفتن به بغداد و شرکت در جلسه‌ای با حضور سایر مقام‌های عراقی برای گفتگو با کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خودداری کرد. نخست وزیر دولت منطقه‌ای کردستان عراق گفت برای کردها پذیرفتنی نیست که آمریکا به ترکیه مجوز حمله به روستاهایی را در داخل عراق داده است. رئیس ستاد کل ارتش ترکیه روز یک شنبه گفته بود که آمریکا با گذاشتن اطلاعات در اختیار ترکیه و باز کردن حریم فضایی تلویحاً مجوز حمله به این مناطق را برای سرکوبی اعضای حزب کارگران کردستان PKK فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از مسئولان حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، حدود 300 تن از سربازان ترکیه امروز با عبور از یک نقطه مرزی در نزدیکی مرز ایران حدود 3 کیلومتر در خاک شمال عراق پیشروی کردند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگوهای تلفنی مدیران کل سیاسی در وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان درباره متن قطعنامه تازه علیه ایران به چند روز آینده موکول شده است. آقای کیسی دلیل به تعویق افتادن این رایزنی‌ها را مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی اعلام کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که میان آمریکا با روسیه و چین اختلاف نظرهای تاکتیکی بر سر تشدید تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران وجود دارد، اما مسیر دوگانه اعمال تحریم و تلاش‌های دیپلماتیک همچنان دنبال خواهد شد.
با سپاس از فرین آسمی. و اما در این مجله شامگاهی، در ادامه عملیات ارتش ترکیه علیه چریک‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، از صبح امروز چند صد سرباز ترک وارد کردستان عراق شدند. با آغاز تحویل سوخت اتمی نیروگاه بوشهر، آمریکا همچنان بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران پافشاری می‌کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید فشار بر جمهوری اسلامی باید ادامه یابد. گروهی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران فراخوان صلح خواهی منتشر کردند. اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها شنیدید، ارتش ترکیه امروز به طور محدودی از مرز با عراق گذشت و آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، چند صد سرباز ترک 3-4 کیلومتر در کردستان عراق پیشروی کردند. از ربوار کریم ولی خبرنگار در کردستان عراق می‌پرسم از حمله زمینی امروز صبح ترکیه چه خبر تازه‌ای دارد؟
حدود 300 سرباز ترک در منطقه برادوس که اون منطقه به منطقه خاکرک هم بهش میگن وارد شدن و تا الان هم موجود هستن تو اون منطقه و زده خورد ادامه داره اونجا، چون اون منطقه واقعا منطقه یه که PKK در اونجا مقرات فراوانی داره. اون منطقه یک منطقه مرزی غیر مسکونیه که حدود 15-20 سالی هم میشه نه کرد عراق در اونجا ساکن هستن نه کسی دیگه ای.
آیا زد و خوردهای امروز تلفاتی هم داشته؟
من هیچ اطلاعی ندارم از این. اینو چون نمیشه اطلاع داشت، چون فقط تکیه از این باخبر هست و ترکیه، چون دو طرف زد و خورد هستن. در اونجا هیچ منطقه مسکونی وجود نداره، مثلا هیچ شهری نیست، هیچ دهی نیست تو اون منطقه، و پیشمرگ های کرد هم اونجا نیستن.
مقامات دولت خود مختار کردستان عراق به عملیات نظامی ترکیه چه واکنشی نشان دادند؟
شدیداً این حملات رو محکوم میکنن، شدیداً این رفتار حکومت ترکیه رو در قبال منطقه کردستان محکوم میکنن، چون اگر شما در منطقه کردستان بودید میدیدید که از 20 دهی که مورد حمله واقع شدن فقط خونه و مناطق مسکونی هستن که اینا بهشون آسیب رسیده.
امروز خانم رئیس وزیر امور خارجه آمریکا به کرکوک رفت و با اعضای شورای استان کرکوک هم دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر رفراندومی که قرار بود در سال 2007 برای تعیین تکلیف آینده کرکوک برگزار بشه تا امروز که در نیمه دوم دسامبر هستیم برگزار نشده. فکر میکنید که وضعیت در کرکوک به کدام سو میره آقای ربارکریم ولی؟
خانم رئیس هم که اومده بخشی از این پروسس سیاسی که در عراق در جریانه بهش لطمه وارد شده، این تهدیدات ترکیه به این پروسس سیاسی لطمه وارد کرده و مسئله کرکوک برای 6 ماه دیگه به تعویق انداخته شد رفراندوم، و دیروز آقای دیمستورا با آقای بارزانی دیدار کرد، به پارلمان کردستان اومد و یک پیشنهادی هم آورده که از طرف سازمان ملل اومده بود، از طرف دبیرکل سازمان ملل و نماینده ایشون است در عراق. گفت من پیشنهاد اینو آوردم که مسئله کرکوک، مسئله رفراندوم در کرکوک، به شرطی که سازمان ملل هم در این پروسس نقش داشته باشه در مسئله اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق، به 6 ماه دیگه تأخیر پیدا کنه.
آیا می شود تصور کرد که بین فشار نظامی ترکیه به منطقه خود مختار کردستان عراق و به تعویق افتادن رفراندوم کرکوک ارتباطی وجود داشته باشه؟
قطعاً وجود داره، چون ترکیه از همون اوائل اعلام قانون اساسی دائمی عراق با این بند 140 و مسئله رفراندوم در کرکوک مخالف بود. از بیشتر هم موضع خودشون اعلام کردن که نباید کرکوک به منطقه کردستان التحاق پیدا کنه. خود وزیر خارجه ایران هم در یک ماه پیش در کنفرانس استانبول پیشنهاد کرد که مسئله کرکوک برای 2 سال دیگه به تعویق انداخته بشه. یعنی یک همفکری منطقه‌ای در مورد مسئله کرکوک وجود داره و این فشارهایی که به کردهای عراق میاد در این راست است. اما تا به حال آمریکا و بریتانیا و کردها و حکومت مرکزی عراق میگن که کرکوک یک مسئله داخلیه، یک مسئله خارجی نیست که بشه کشورهای همجوار در موردش صحبت کنن.
با سپاس از ربوار کریم ولی، خبرنگار در کردستان عراق. در همین زمینه ترکیه میگوید که در عملیات نظامی امروزش که با آگاهی آمریکا اجرا شد، بیش از 50 هواپیما هدفهای تعیین شده را بمباران کردند و واحدهای توپخانه نیز هدفهای خود را به توپ بستند. بیشتر حملات ترکیه در مناطق کوهستانی قندیل صورت گرفت که به گفته مقامهای نظامی ترک محل استقرار فرماندهان ارشد پکاک است. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به یک بررسی تحلیلی مرکز برآوردهای استراتژیک استراتفور درباره عملیات نظامی ترکیه در کردستان عراق، نقش آمریکا و پیامدهای احتمالی آن.
به گفته ارتشبد یاشار بویوکانوت، رئیس ستاد ارتش ترکیه، آمریکا با عملیات نظامی ترکیه موافقت کرد، اطلاعات در اختیار ارتش ترکیه گذاشت و حریم هوایی شمال عراق را آزاد گذاشت تا ترکیه عملیات خود را اجرا کند. اما سفارت آمریکا در آنکارا میگوید ما به تصمیم ترکیه صحه نگذاشتیم، ولی پیش از اجرای عملیات از چند و چون آن با خبر بودیم. به نوشته مرکز برآوردهای استراتژیک استرافورد، این ادعا که آمریکا اطلاعات لازم را در اختیار ارتش ترکیه قرار داده منطقی به نظر میرسد، زیرا آمریکا در این برهه زمانی که میکوشد امنیت را در عراق تأمین کند مایل نیست ترکیه به عملیات گسترده نظامی در کردستان عراق دست زند. همزمان ترکیه شدیداً تحت فشار داخلی است که گام‌های مؤثری علیه پکاکا بردارد و از نظر سیاسی نمی‌تواند در موضع انفعالی باقی بماند. ماه پیش رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ملاقات کردند و بیشک موضوع مخالفت آمریکا با حمله گسترده ترکیه به کردستان عراق و اصرار ترکیه بر اینکه باید گام مؤثری علیه پکاکا بردارد مطرح شد. به نوشته استراتفورد، از آنجایی که کودهای ناوابسته به پکاکا از دادن اطلاعات به ترکیه درباره پکاکا شدیداً خودداری می‌کنند، آمریکا این وظیفه را به عهده گرفت و در مقابل ترکیه تقبل کرد که آمریکا را از پیش در جریان عملیات نظامی خود قرار دهد تا تا ضمن آزاد بودن حریم هوایی کردستان عراق، پرسنل آمریکایی از حوالی هدفهایی که ترکیه بمباران خواهد کرد دور نگه داشته شوند. استراتفورد می نویسد همکاری آمریکا با ترکیه که از حمله گسترده ترکیه به شمال عراق جلوگیری کرد، به احتمال زیاد اثرات منفی بر روابط آمریکا و دولت منطقه‌ای کردستان خواهد گذاشت. ولی این بهایی است که دولت منطقه‌ای کردستان باید بپردازد تا ارتش ترکیه را از منطقه خود دور نگه دارد. در واقع همه بازیگران در این ماجرا، آمریکا، ترکیه و دولت منطقه‌ای کردستان، به دنبال آن بودند که کمترین هزینه را بپردازند. ولی اینکه همه به اهداف خود خواهند رسید جای سوال دارد. از نظر نظامی حملات هوایی علیه گروه‌های چریکی کارساز نیست و فقط عملیات زمینی است که ممکن است بتواند راه به جایی ببرد. استراتفورد میگوید با این وصف اگر بیشتر حملات اخیر ترکیه علیه پیکاکا به وسیله نیروی هوایی این کشور انجام گرفته باشد، دیری نخواهد پایید که چریکای پیکاکا مجدداً علیه ترکیه وارد عمل خواهند شد. ولی اگر هدف حملات هوایی این بوده که به عملیات ویژه زمینی علیه پیکاکا پوشش دهد، در این صورت ممکن است صدماتی به چریکای پیکاکا وارد شده باشد که میتواند برای مدتی دامنه فعالیتشان را کاهش دهد. در هر صورت نتیجه حملات ترکیه علیه پیکاکا با توجه به عکس العملی که پیکاکا ممکن است نشان دهد در هفته‌های آینده روشن خواهد شد.
حسین آریان بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز دوشنبه از ارسال سوخت اتمی توسط روسیه به ایران پشتیبانی کرد و گفت به این ترتیب ایران دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. جورج بوش در سخنان خود همچنان از ایران به عنوان یک تهدید یاد کرد و گفت اگر ما برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران را متوقف نکنیم، ایران تهدیدی برای صلح بوده، هست و خواهد بود. شرکت روسیه سازنده نخستین نیروگاه اتمی ایران روز دوشنبه دیروز اعلام کرد که نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران فرستاده است. گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس حاکی است که ارسال این محموله در 7 مرحله صورت می‌گیرد و ظرف 2 ماه کامل می‌شود. نیوشا بغراتی.
ساعتی پس از آنکه رسماً اعلام شد روسیه نخستین محموله اورانیوم را به مقصد ایران ارسال کرده، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا موضع کشورش در قبال این تحول جدید در برنامه اتمی تهران را اعلام کرد.
Today Russia sent some enriched
روسیه امروز روند ارسال اورانیوم غنی شده به ایران را برای استفاده در نیروگاه اتمی با مصارف غیر نظامی آغاز کرده است. اگر واقعا مسئله این است، اگر روسا می‌خواهند این کار را انجام دهند که من هم از آن حمایت می‌کنم، دیگر دلیلی وجود ندارد که ایرانیان به دانش چگونگی غنی سازی دست یابند.
این اظهارات در حالی بیان شد که اتم استروی اکسپورت، شرکت پیمانکار روس که مسئول تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر است، اعلام کرد در نخستین دور انتقال سوخت اتمی 80 تن از این سوخت به ایران ارسال شده است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با تایید این خبر گفت نیروگاه بوشهر طی سال آینده راه اندازی می شود. ارسال این محموله در یکی از متلاطم ترین دوره های روند تصمیم گیری درباره پرونده اتمی ایران صورت می گیرد. در دورانی که نگرانی غرب از احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی و موضع کشورهای غربی در این خصوص تا حدی با چالش مواجه شده است. دلیل این چالش انتشار گزارش اخیر اطلاعاتی آمریکاست. گزارش 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده که چند روز پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی آنچه را برنامه ساخت سلاح هسته‌ای خوانده شده 4 سال پیش متوقف کرده است. تهران میگوید هیچگاه برنامه ساخت سلاح اتمی نداشته، حتی 4 سال پیش. اما به هر حال کشورهای غربی میگویند با توجه به استفاده دوگانه‌ای که میتوان از غنی‌سازی کرد، یعنی هم در ساخت سلاح اتمی هم در تولید انرژی، کماکانی نگرانی وجود دارد که تهران در پی ساخت بمب اتم باشد. در چنین شرایط متغیری، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی و استاد دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، میگوید احتمال انتقال این محموله به ایران بدون اطلاع ایالات متحده بعید به نظر میرسد.
بعد از ملاقات سفیر ایران با سفیر آمریکا در بغداد، تدریجا اوضاع امنیتی در عراق بهبود پیدا میکنه. بعد آقای البرادعی گزارش مثبتی له ایران به شورای حکام میده، مطابق اون آقای پوتین به تهران مسافرت میکنه و صحبت از پیشنهاد تازه‌ای میکنه و بعد در میان تعجب همه دنیا گزارش محافل امنیتی آمریکا در تایید این نکته که ایران فعالیت اتمی نظامی نداره منتشر میشه و بعد میبینیم که آقای پوتین اعلام میکنه که ایران حالا سوخت اتمی رو از روسیه تحویل گرفته. اینها نقشه سیاسی و جیوپولیتیکس منطقه رو تغییر میده و با این اهمیت نمیتونه تصادفی باشه حدوث اونها و یقینا هماهنگی در این جهت در کار بوده.
جورج بوش در اظهارات اخیر خود گفته است با توجه به قراردادهای موجود میان روسیه و ایران دیگر جمهوری اسلامی نیازی به غنی‌سازی در ایران ندارد. از انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای، دلیل اتخاذ چنین موضعی را این گونه توضیح می‌دهد.
روسیه قبول کرده که سوخت نیروگاه بوشهر را تا پایان عمر قانونی آن تأمین کند. امکان دارد روسیه در آینده به قول خود عمل نکند، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای است و کشورهای اروپایی قول دادند که در آن صورت سوخت بوشهر را تأمین کنند. به هر حال اگر ایران به دنبال یک مصالحه باشد، می تواند از تحویل این محموله سوخت روسیه استفاده کند و غنی‌سازیش را تعلیق کند.
ایران تاکنون بارها تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است، اما تأثیر تحول اخیر یعنی ارسال محموله سوخت هسته‌ای به بوشهر بر روند پرونده اتمی تهران چه خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده که تحولات اخیر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را حاصل توافقات پشت پرده می‌داند، به رادیو فردا می‌گوید در نظر او بدون تعلیق غنی‌سازی در ایران هیچ تغییری در موضع کشورهای غربی در قبال پرونده اتمی به وقوع نخواهد پیوست.
به نظر می‌رسه که دو طرف دارن در جهت درستی حرکت می‌کنن. ایران بدون اعلام حتی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم میتونه توسعه غنی‌سازی رو موقتاً متوقف بکنه و بعد با اشاره به دلایل فنی یا حتی اعلام نشده تعلیق موقت رو عملاً بهش تن بده. در این شرایط میتونیم انتظار داشته باشیم که پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس برگرده. در غیر این صورت انتظار انتقال انتظار خیلی منطقی نیست.
در حال حاضر رایزنی‌ها برای اعمال تحریم‌های دور سوم بر تهران به خاطر عدم توقف روند فراوری هسته‌ای روی میز مذاکرات اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان قرار دارد. هرچند چین و روسیه که هر دو مبادلات گسترده تجاری و اقتصادی با ایران دارند، از همکنون مخالفت ضمنی خود را با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. امیدوارم رهبران ایران بهترین تصمیم را برای مردمشان انتخاب کنند. این گفته من نیست، گفته دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا است که امروز مقاله مفصلی را در روزنامه انگلیسی زبان دیلی استار چاپ بیروت به چاپ رسانده است. عنوان مطلب این است: چرا نباید فشارها را از روی ایران برداریم؟ مریم منظوری این مقاله را خوانده و نکات اصلی آن را برای شما بازگو می کند.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در مطلبی که در شماره امروز سه‌شنبه روزنامه لبنانی د دیلی استار منتشر شده می نویسد سلاح هسته‌ای سه مؤلفه کلیدی دارد: ماده قابل شکافت هسته‌ای، خود موشک و روند تبدیل شدن ماده قابل شکافت به اسلحه. برآورده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید ایران کار بر مؤلفه سوم یعنی روند تبدیل ماده به اسلحه را متوقف کرده است، اما ایران هنوز دو مؤلفه دیگر یعنی ماده قابل شکافت و موشک را در دست کار دارد و به ویژه برنامه غنی‌سازی اورانیوم را دنبال می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید ما نمی‌خواهیم ایران را از برخورداری از مزایای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز محروم کنیم، بلکه عملکرد ایران به ویژه برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانی اصلی ماست. اعتماد جامعه بین‌الملل به ایران کم شده است، زیرا ایران زوایایی از برنامه اتمی‌اش را برای نزدیک به دو دهه پنهان کرد و بازرسان آژانس هنوز آزادی عمل دلخواه خود را ندارند. به نوشته مقاله وزیر خارجه بریتانیا که در دیلی استار چاپ شده، ما اینک بر اعمال تحریم‌های بیشتر تلاش می‌کنیم و از دیپلماسی به زور دندان نمی‌ترسیم. جایگزین‌های احتمالی دیپلماسی شدیدتر خواهند بود. دیوید میلیبند می‌نویسد ما به دنبال رویارویی نیستیم. از سال 2002 جامعه بین‌الملل در تلاش برای حل دیپلماتیک برنامه ایران بوده و در این رابطه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز پیشنهاد کرده، پیشنهادهایی که همواره با مخالفت ایران مواجه شده است. آقای میلیبند می‌نویسد ایران به گروه‌های شورشی در عراق و طالبان در افغانستان نیز کمک کرده و مردم خود را نیز با زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در سختی قرار داده است. سوال این است که چرا دستگاه حکومت ایران رویارویی را انتخاب کرده و با مشارکت با جامعه بین‌الملل مخالف است. دیوید میلیبند با طرح این پرسش میگوید اگر ایران بر این تکیه دارد که اهداف ما خشونت‌آمیز است، در این صورت میخواهم تمامی ایرانیان بدانند که این اشتباه است. هدف ما تغییر سیاست است، نه تغییر رژیم. هیچ کس غیر از مردم ایران حق انتخاب دولت ایران را ندارد. ما میخواهیم ایران ایمن و موفق باشد، با جامعه بین‌الملل همکاری کند و عضوی محترم باشد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پایان می‌نویسد ایران قابلیت آن را دارد که یکی از بزرگترین کشورهای جهان باشد. ایران مزایای زیادی دارد. مردم ایران باید از این منافع به طور کامل برخوردار شوند و شاهد آن نباشند که با وطنشان مانند یک تبعید بین‌المللی رفتار شود. دستگاه رهبری ایران انتخابی صریح پیش رو دارد. در یک سو رابطه با جامعه بین‌الملل از جمله آمریکا و کامیابی‌های سیاسی، اقتصادی و فنی، و در سوی دیگر انزوای بیشتر.
خلاصه مقاله دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در یک روزنامه لبنانی بود که مریم منظوری به اطلاعتان رساند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌های از آزادی ابراهیم مددی و رضا دهقان، دو فعال کارگر زندانی در ایران، استقبال کردند. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بیش از 4 ماه پیش، و آقای دهقان، عضو هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش، 1 ماه پیش در تهران بازداشت شده بودند. بهروز کارونی.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری با استقبال از آزادی ابراهیم مددی و رضا دهقان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز و سایر فعالان کارگر زندانی شد. همچنین دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در گفتگو با رادیو فردا از آزادی آقایان مددی و دهقان استقبال کرد و آن را یک پیروزی بزرگ برای جنبش سندیکایی در ایران و جهان دانست.
باید امیدوار باشیم که ابراهیم مددی و رضا دهقان مجدداً بازداشت نشوند. در این حال ما اتحادیه‌های کارگری در جهان خواستار آزادی هرچه سریع‌تر منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و همچنین محمود صالحی هستیم. این دو فعال سندیکایی به دلیل دفاع از حقوق کارگران بازداشت شدند و نباید در زندان نگه داشته شوند.
آقای کاکرافت همچنین نحوه رفتار با محمود صالحی در زندان سنندج را مورد انتقاد قرار داد و افزود زندگی آقای صالحی در خطر است و دولت ایران باید همکنون او را به دلایل انسان دوستانه آزاد کند. در همین حال فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه اعلام کرد که به همراه سایر اتحادیه‌های کارگری در جهان به تلاش برای آزادی تمام فعالان کارگر در ایران ادامه خواهد داد. بازداشت آقای مددی پس از آن صورت گرفت که او در روز همبستگی بین‌المللی با منصور اوسانلو برای دلجویی از خانواده رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به منزل او رفته بود. ابراهیم مددی پس از آنکه در دادگاه انقلاب به 2 سال حبس محکوم شد، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش که مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مدت زمانی که آقای مددی در بازداشت به سر برده است چه گفتند، پاسخ می‌دهد:
در رابطه چیزی نگفتم، ولی آقای مددی 4 ماه و 7 روز بی دلیل بی گناه در زندان موند. خب ما اینو محکوم هم کردیم. علت گذاشتم این بود که بدونن که اصلا آقای مددی این اعلام همبستگی از طرف اتحادیه‌های کارگری به چه مناسبت بوده، چرا همزمان با این اعلام فراخوان همبستگی که اعلام کردن اون روز که 9 آگوست میشه اینا مراجعه میکنن به منزل اوسانلو. طی بازجویی که تو مرتد انجام شد، خب برایشون مسجل شد که کار ما صنفی هستش و به هیچ عنوان دنبال مسائل دیگه نیستیم، به هیچ عنوان هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی یا احزاب سیاسی نداریم. سندیکای شرکت واحد یک تشکل مستقل کارگری هستش، از بطن کارگر نمایندگانش انتخاب شده و دنبال مطالبات صنفی خودشون و سندیکای خودشون هستن.
آقای شهابی ابراز امیدواری میکند که با تبرئه آقای مددی، منصور اوسانلو نیز به زودی از زندان آزاد شود.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
تنها در اوایل همین هفته بیش از 24 کافینت در تهران پلمب شده و 23 تن از مدیران و کارکنان کافینت های تهران که 11 نفر از آنها زن هستند از سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که تعطیلی کافینت‌ها تشدید سرکوب آزادی بیان و محدود کردن دسترسی به اینترنت به ویژه برای زنان در ایران است. سعیده هاشمی و توضیحات بیشتر.
8 سال پیش وقتی با ورود اینترنت به ایران اولین کافینت ها شکل گرفت، کمتر کسی تصور می کرد که روزی به دلیل خرید و فروش مواد مخدر در این اماکن مدیران و کارمندان آنها بازداشت و روانه زندان شوند. خرید و فروش مواد مخدر فقط یک دلیل تعطیلی کافینت هاست. استفاده از بازی های اینترنتی مستهجن، نگهداری تصاویر خلاف عفت و حضور زنان بدحجاب از سوی نیروی انتظامی دیگر دلیل تعطیلی این اماکن اعلام شده است. رئیس اماکن نیروی انتظامی میگوید این اماکن تهدیدی جدی برای نسل جوان ایران به عنوان بزرگترین گروه مراجعه کننده به کافینت ها و گیم نت ها به شمار می رود. اما از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده، تعطیلی این اماکن را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد به ویژه برای زنان خوانده است. رضا معینی مسئول دفتر ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
این اقدام اقدامی غلطه. جمهوری اسلامی از همان فردای تولدش تا امروز داره در جامعه سانسور میکنه. طرح‌های امنیتی، طرح‌های اخلاقی امنیتی و طرح‌های متعددی رو پیش برده تا امروز نتونسته با مصائب و فسادهایی که در جامعه ایران وجود دارن مبارزه کنه و اونها رو برطرف کنه.
سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را در لیست 13 کشور دشمن اینترنت قرار داده و بر اساس بیانیه این سازمان در سال گذشته بیش از 10 میلیون صفحه اینترنت به دلیل آنچه که از سوی حکومت ایران داشتن محتوای غیرقانونی و مغایر با عفت عمومی خوانده شده تعطیل شده است. همین مسئله به گفته یکی از صاحبان کافینت در تهران موجب شده بعضی کافینت ها برای جلب رضایت مشتری از فیلتر شکن برای ورود به صفحات اینترنتی استفاده کنند.
حالا ایرانیا به اینترنت اینجا دیگه عادت کرده، حالا با هر مکافاتی که هستش، با هر بدبختی که هستش وارد سایتشون میشن. حالا ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم گویا این خطر رو جونمون بخریم و بهشون کمک بکنیم. اما از حضور شما که یه آدم مثلا حالا به عنوان توریست وارد این مملکت میشه و میاد تو کافینت ما، واقعا میاد و متعجبش میشه. به عنوان اینترنت نمیشه گفت، یه سرگرمی شده دیگه، یه چیز اسباب بازی که آدم بیاد یه ذره خوشو باش سرگرم کنه.
فقط صاحبان کافینت ها و سازمان های مدافع آزادی بیان نیستند که به این اقدام که از طرف مقامات نیروی انتظامی طرح امنیت اخلاقی خوانده شده انتقاد دارند. صرف نظر از گروهی که برای وقت گذرانی و تفریح به کافینت ها مراجعه میکنند، این طرح تعداد زیادی از دانشجویانی را که امکان دسترسی به اینترنت در منزل ندارند با نگرانی روبرو کرده است.
معمولا کسایی میان که یه کار فوری دارن، یعنی باید یه کار خیلی عجله‌ای انجام بدن، یا اینکه کارشون خیلی علمیه، میاد دارن که اونجا همزمان پرینت گرفته بشه یا سایر امکاناتی که اونجا هست در اختیارشون میذاره.
برخی مقامات جمهوری اسلامی اخیراً به خانواده‌ها توصیه کردند که فرزندانشان را به جای کافینت و گیم نت به مراکزی هدایت کنند که زیر نظر دستگاه‌های دولتی اداره می‌شوند، مانند کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و مراکز وابسته به وزارت ارشاد. در همین حال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به 170 کافینت دیگر اخطار داده و آنها نیز با خطر تعطیلی روبرو هستند.
فقط کافینت ها نیستند که در ایران با محدودیت روبرو میشن. سایت رادیو فردا رو هم میدونید که فیلتر میکنن تا از دسترسی شما به اطلاعات آزاد جلوگیری کنند. اما شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا به اطلاعات سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید: soldust.com. اهجی میکنم: soldost soldust.com.
رادیو فرداست.
ساعت 19. درود میفرستیم به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز برنامه با ما بودید. پیش از ادامه مجله شامگاهی، فرین عاصمی چند خبر دیگر را به آگاهی شما میرساند.
با سلام مجدد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار غیرمنتظره صبح امروزش از کرکوک در شمال عراق وارد بغداد شد. خانم رایس در حالی به کرکوک رفت که شماری از سربازان ارتش ترکیه امروز سه‌شنبه با عبور از یک نقطه مرزی در 120 کیلومتری شمال اربیل وارد خاک عراق شدند. بنا به گزارش‌ها خانم رایس در کرکوک با نمایندگان گروه‌های کرد، عرب سنی و شیعه، مسیحیان و ترکمن‌ها گفتگو کرد. به گفته نچیروان بارزانی، نخست وزیر حکومت منطقه‌ای کردستان عراق، مسعود بارزانی رئیس این حکومت منطقه‌ای امروز از رفتن به بغداد و شرکت در جلسه‌ای با حضور سایر مقام‌های عراقی برای گفتگو با کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خودداری کرد. نخست وزیر دولت منطقه‌ای کردستان عراق گفت برای کردها پذیرفتنی نیست که آمریکا به ترکیه مجوز حمله به روستاهایی را در داخل عراق داده است. رئیس ستاد کل ارتش ترکیه روز یکشنبه گفته بود که آمریکا با گذاشتن اطلاعات در اختیار ترکیه و باز کردن حریم فضایی تلویحاً مجوز حمله به این مناطق را برای سرکوبی اعضای حزب کارگران کردستان PKK فراهم آورده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، وزارت دفاع این کشور پنتاگون در گزارش تازه‌ای درباره اوضاع امنیتی عراق که قرار است امروز به کنگره ارائه شود میگوید ایران همچنان به ارسال سلاح‌های چون دستگاه‌های انفجاری پیشرفته، راکت و خمپاره برای گروه‌های افراطی عراق ادامه می‌دهد. با این حال گزارش وزارت دفاع آمریکا تصریح می‌کند که سطح خشونت‌ها در عراق به طور کلی کاهش یافته است. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگوهای تلفنی مدیران کل سیاسی در وزارتخانه‌های امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنیت و بلوالمان درباره متن قطعنامه تازه علیه ایران به چند روز آینده موکول شده است. آقای کیسی دلیل به تعویق افتادن این رایزنی‌ها را مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی اعلام کرد. بیش از 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان امروز سه‌شنبه در صحرای عرفات واقع در نزدیکی مکه برای اجرای مراسم حج گرد آمدند. زائران حج امشب را تا صبح در صحرای عرفات می‌گذرانند و فردا صبح پس از اجرای مراسم سنگسار شیطان یا رمی جمرات در روز عید قربان که جمعه این هفته خواهد بود به مراسم حج امسال پایان می‌دهند. امسال در میان زائران حج محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز حضور دارد. این نخستین بار است که رئیس جمهوری یک کشور اسلامی در مراسم حج تمتع حضور می‌یابد. محمد سعیدی معاون امور بین‌الملل در سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید تا 8 سال آینده جمهوری اسلامی خود جز کشورهای سازنده نیروگاه و راکتورهای اتمی خواهد بود. به گفته این مقام سازمان انرژی اتمی ایران، چون جمهوری اسلامی قصد ساخت نیروگاه و راکتور را دارد، باید از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم نیز برخوردار باشد.
با سپاس از فرین عاصمی. و اما در ایران گروهی از فعالان سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی و دانشگاهی روز دوشنبه 26 آذر ماه دیروز با انتشار فراخوان تازه صلح‌خواهی ملت ایران مخالفت خود را با درگیری نظامی و جنگ، شرایط نه جنگ و نه صلح و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام کردند. در این فراخوان آمده است ما شهروندان صلح طلب ایران در این شرایط سیاسی اقتصادی بحرانی حق و وظیفه خود می دانیم که بار دیگر صدای صلح خواهانه خود را به گوش ملت و دولت مردان ایران و مجامع بین المللی برسانیم و صلح طلبان جهان درخواست کنیم که سکوت پیشه نکنند و برای پیشگیری از بروز فشار اقتصادی گسترده به مردم ایران و وقوع جنگ مجدد و خونریزی در منطقه دست یاری به ملت ایران بدهند. فریدون عاصمی با توضیحات بیشتر.
امضا کنندگان فراخوان جدید صلح‌خواهی ملت ایران اعلام کردند که اگرچه برخورداری از دانش و فن هسته‌ای را صرف نظر از کاربرد تسلیحاتی آن حق مسلم مردم ایران می‌دانند، اما بر این نکته تاکید دارند که ملت ایران حقوق اساسی تر و مهمتری چون برخورداری از حق مردم سالاری و حقوق بشر، امنیت و آزادی و عدالت و رفاه و در این شرایط خاص سیاسی حق برخورداری از یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را نیز دارد. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید این فراخوان خطاب به دو دست است. از یک سو مسئولان جمهوری اسلامی و از سوی دیگر سیاستمداران و مسئولان آمریکا را مورد خطاب قرار می‌دهد.
در این نامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی چند مورد
تذکر داده شده مبنی بر اینکه اقداماتی رو انجام بدید که در جهت منافع ملی باشه از تنش‌ها بکاهد و در کنار کاهش تنش منافع مردم ایران هم در نظر گرفته بشه. و خطاب به مسئولان آمریکا هم گفتن که هر گونه اقدامی که با خشونت همراه باشه دستاوردی برای اونها نخواهد داشت.
در فراخوان 333 فعال سیاسی و کنشگر جامعه مدنی آمده است: به باور ما در شرایط جدید پیشنهاد محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق در برابر تعلیق که به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها اشاره دارد، اقدامی دوراندیشانه برای پیشگیری از تحریم و جنگ است. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران در این باره می‌گوید:
ببینید، اونها معتقدند باید ما کاری رو انجام بدیم که بهانه رو از دست آتش افروزان و جنگ طلبان بگیره.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، اواخر آبان ماه در گفتگوی با رادیو فردا اعلام کرد که کمیته موقت صلح را تشکیل داده است تا راه‌های تنش بین ایران و آمریکا را بررسی کند. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران و از اعضای کمیته موقت صلح، درباره اهداف کمیته صلح موقت میگوید:
کمیته صلح وظیفه‌اش برگزاری نشست ملی صلح که از درون اون نشست ملی صلح شورای ملی صلح انتخاب بشه. کمیته فعلا فقط نقش تدارکاتی و توضیح دهنده و آماده سازی نشست ملی صلح داره.
تقی رحمانی با اشاره به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره ایران که اعلام کرده بود ایران تا سال 2003 برای ساخت بمب هسته‌ای تلاش می‌کرد، می‌گوید با وجود فروکش کردن خطر حمله نظامی، هم‌اکنون ایران در شرایط جدیدی قرار دارد.
امروز صلح در مقابل جنگ هست، صلح در مقابل تحریم و این حالت اضطراری هست، صلح در حالت تحریم هست، صلح در مقابل اختناق و انحصار در داخل هست. امروز جامعه ما همچنان مواجه هست با حالت اضطراری نه جنگ و نه صلح که 28 سال شروع شده و مطابقش تحریم ها و همچنین احتمال دادن قطعنامه سوم، اینم به نوعی صلح رو تحریک میکنه.
امضا کنندگان فراخوان جدید صلح خواهی ملت ایران در پایان می نویسند: ما امضا کنندگان این بیانیه بار دیگر با توجه به وظیفه ملی و تاریخی خود مخالفت قاطع خود را با سیاست هایی که چشم انداز آن جز تشدید تحریم های اقتصادی نیز اعلام می کنیم.
گزارشی بود از فرین آسمی و نه اونطوری که من به اشتباه گفته بودم فریدون. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا دیروز خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شد. این مقام اروپایی در حالی به بازداشت گسترده دانشجویان ایرانی واکنش نشان داده است که هفته گذشته هیئتی از اعضای پارلمان اروپا به سرپرستی خانم آنگلیکا بر با خانواده دانشجویانی که از آنها با عنوان دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب نام برده شده دیدار کرد. میزبانی هیئت اروپایی را محمود محمدی، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت. آقای محمدی در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا به بیان دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی درباره بازداشت دانشجویان و مسائل جانبی آن پرداخت است.
15 آذر روز دانشجو هست و امسال هم دانشجویان در طرح دیدگاه ها و تجمعی که داشتن ظاهرا چون مجوز نداشتن و در تجمع هم به سری درگیری ها و برخورد خشونت آمیزی هم بین خودشون اتفاق افتاده بود، چند تا از دانشجویان دستگیر شده بودن. منتها چند تا از خانواده دانشجویان در سفری که هیئت پارلمانی اروپا به تهران داشتن و من هم میزبان این هیئت بودم، با این هیئت مسئلهشون رو مطرح بودن. در دیداری که خانم در با من مطرح کرد مسئله دیدار خانواده دانشجویان رو، من پیگیر این قضیه بودم. اون چیزی که مهمه این است که دانشجویان هر کدومشون ممکنه شرایط متفاوتی داشته باشن و طبعا وقتی بدون مجوز ازدحام، تجمع و بعضا هم در اون تجمع یه درگیری و اختلافی بین خود دانشجویان اتفاق میفته، لازمه که مسئولین دستگاه‌های مختلف به خصوص قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی بکنه.
خانم بر در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی از زبان خانواده یکی از دانشجویان دستگیر شده عنوان کردند که مقام‌های امنیتی به این خانواده گفتند که نباید با هیچ کسی در خارج از کشور ارتباط برقرار کنند و مطبوعات هم نباید در جریان ماجرا قرار بگیرند. در گفتگویی که شما با خانواده داشتین از این دست مسائل هم مطرح شد؟
با خانواده خانواده چند تن از دانشجویان این سوال رو مطرح کردن که شما وقتی یه چنین اعتراضی دارید خب میتونید به مجلس شورای اسلامی به نمایندگانتون مراجعه بکنید و نمایندگان هم تایید مسئله خواهند بود و اونها هم ابراز بی‌اطلاعی می‌کردن نسبت به اینکه ما این آگاهی رو نداشتیم و به همین دلیل نمی‌دونستیم کجا باید دنبال مسئله باشیم. اما نکته‌ای که بعضی از خانواده‌ها مطرح می‌کردن این که تذکراتی بعضاً در هنگام حالا یه دستگیری داده شده یا بعد از دستگیری به اینها داده شده که شما بدونید که در حال بررسی هستید و لذا ضرورتی نداره که خیلی نگران باشید و به این در و اون در بزنید و این معنای تهدید نداره، اونم تهدید خانواده ها.
با این حال در نظر داشته باشین هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشت شده ها در دست نیست و سایت ها و وبلاگ ها گزارش های ضد و نقیضی رو در این باره منتشر کردن و حتی اعلام شده که این دانشجوها تحت فشار و شکنجه قرار دارن. شما در این باره گزارشی به دستتون رسیده؟
بین 30 تا 34 نفر خانواده ها مطرح کردن. اما در رابطه با صدا آزار و اذیت من تردید دارم که بعد از دستگیری مورد آزار و اذیت قرار بگیرم. ممکنه در بازجویی که از این انجام شده حالت تندی در کلام بوده، اما تردید به معنای به صلاح شکنجه و غیره به هیچ عنوان هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ قانونی هر نوع شکنجه مردود هست و ما به عنوان نمایندگانی که در کمیسیون امنیت ملی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی هستیم مسائل رو دقیقاً بررسی می‌کنیم.
آقای محمدی، شما اعلام کردین که این تجمع غیرقانونی بوده. آیا برای تجمع داخل دانشگاه و اون هم برای روز 16 آذر نیازی به دریافت مجوز وجود داره؟ اونم در شرایطی که اخباری از شیوه دستگیری این دانشجوها وجود داره که تعدادی از اونا قبل از برگزاری تجمع توی خیابون، محل کار و حتی خونه‌شون دستگیر شدن.
اگر مانیفستی قرار برگزار بشه، مسئولین اون گرد همایی به لحاظ هم شخصیت حقیقی و حقوقی که مربوط را به چه سنتی دانشجویی و نهاد دانشگاهی هستن مشخص هست. اما وقتی که شرایط به گونه‌ای پیش میاد که هم غیر دانشجویان وارد دانشگاه بشن و هم دانشجویان یه چنین شرایطی رو از قبل مشخص نکرده باشن که در چارچوب قانون بخوان یک تجمع ازدحامی داشته باشن، خب طبیعی است که این مشکل اتفاق میفته. اما خب هستن عناصری در میان دانشجویان که ممکنه تحریکاتی رو انجام بدن و فکر کنن که حالا این تحریکات اتفاق افتاده، درگیری هم رخ داده، اما اونا شناسایی میشن. خب ممکنه بعد از شناسایی شدن خارج از دانشگاه یا حتی در منزلشون هم استاد مورد سوال قرار بگیرن و از اونها خواسته بشه که به مراجع قانونی مراجعه بکنن و بررسی بشه.
همونطور که میدونیم برخی از این دانشجویان و خانواده هاشون و کسانی که به هر صورت فعالیت های اجتماعی و سیاسی انجام میدن با رسانه های فارسی زبون خارج از کشور گفتگو میکنن. آیا در قوانین جمهوری اسلامی منعی برای گفتگو با این رسانه ها از جمله رادیو فردا وجود داره؟
البته این ممکنه منع قانونی نباشه، اما طبعا یک منع اخلاقی و روحی هست. به هر حال ما با رادیوها یا با رسانه‌هایی که توسط کشورهایی که خصومت اونها با جمهوری اسلامی ایران بر ما روشن شده گفتگو و مصاحبه نمی کنیم. اما این آزادی هم در کشور ما هست که منع و محدودیت جدی برای شهروندانمون نیست که حالا اگر رسانه‌ای هم تماس گرفت با ما گفتگو بکنند. این اتفاقا هم تماس خانواده های دانشجویان با هیئت اروپایی و هم گفتگوی اونها با رسانه های خارجی نشانه همین آزادی و همین دموکراسی در کشور هست که این گفتگوها رو انجام میدن. و این به این معنا نیست که ما گوش شنوا نداریم برای مشکل نمیدونم خانواده دانشجو، اما این به معنای این آزادی هست که اونها میتونن هم با ما صحبت کنن هم با دیگران.
محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران بود که به پرسش های محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما در برنامه گفتگوی ویژه این هفته همکارم فریدون زرنگار با شهلا شفیق فعال مدافع حقوق زنان در پاریس درباره کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا به گفتگو نشسته است.
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان پس از اجتماع زنان در میدان هفته تیر تهران در 22 خرداد سال گذشته تدارک دیده شد. این اجتماع مسالمت‌آمیز زنان با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و پلیس ویژه زنان روبرو شد و شمار زیادی نیز بازداشت شدند. این کمپین با وجود گذشت کمی بیش از یک سال از فعالیتش توجه زیادی را در داخل و خارج از ایران به خود جلب کرده است. به رغم خصلت مدنی و غیر سیاسی این کمپین، فعالان و دست‌اندرکاران آن در یک سال گذشته از فشارهای نهادهای انتظامی و امنیتی در امان نبودند و تاکنون ده ها نفر از آنان به اتهام اخلال در امنیت ملی در معرض پیگرد قضایی قرار گرفتند. هماکنون نیز 4 تن از فعالان این کمپین، خانم‌ها مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، روناک صفارزاده و هانا عبدی، در زندانند. در گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت خانم شهلا شفیق نشسته ایم. شهلا شفیق فعال سیاسی مدافع حقوق زنان و مهاجران در پاریس است. شهلا شفیق تاکنون چندین کتاب درباره حقوق زنان و اسلام به زبان‌های فرانسوی و فارسی نوشته است. از جمله زنان، بازگشت اسلام‌گرایی، تجربه ایران، انسان نو اسلامی و زندانی سیاسی در ایران، زنان و اسلام سیاسی، توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت. با سپاس از شما خانم شفیق، اجازه بدین گفتگوی امروز رو با این پرسش شروع کنیم که لزوم پیدایش و راه اندازی حرکت جمع‌آوری 1,000,000 امضا اصولا از کجا ناشی شد؟
در ایران بعد از به قدرت رسیدن اسلامی ها یک وضعیت کاملا تناقض‌آمیزی به وجود آمد، چون زنای ایرانی خب طبعا بعد از انقلاب خواسته هایی داشتن و این موضوع در ایران بعد از انقلاب با موانع خیلی خیلی جدی برخورد کرد، به خاطر اینکه حکومت از یک طرف حکومت اسلامی بسیج کرد زنان رو به نام اسلام و همچنین مردها رو، این از یک طرف این فضا به وجود آمده بود و برخلاف حرفایی که خود آیت الله خمینی میزد مثلا بعد از انقلاب سفید که خیلی مخالف بود با اینکه زنا بیان تو عرصه جامعه و میگفت که اینها باعث فساد و فحشا میشه، اسلامی‌ها کاملا روششون راجع به زنها عوض کردن، به خاطر اینکه میدونن که زنها به هر حال در عرصه جامعه هستن و خط برخوردشون رو به طور کلی اسلام‌گرایان به زنها بر اساس این مشاهده عوض کردن، به خاطر اینکه زنها رو در خدمت برنامه‌ریزی خودشون بگیرن. خب در برابر این ماجرا بخشی از زنان جامعه به علت اعتقاداتشون به این جهت جذب شدن. آرام آرام زنها در مواجهه با واقعیت این نظام متوجه شدن که مطلقاً خواسته هاشون برآورده نمیشه.
در هر حال به نظر میرسه که 27 سال وقت لازم بود تا دوباره زنان و یا نسلی که در حقیقت در انقلاب هم شرکت نداشت، نسل زنان با توجه به خواستهای خودش این مسئله کمپین رو مطرح کنه.
بله.
چرا این مدت طول کشید؟
رویش این خواستهای نسل جدید که همطور که شما میگین پیش از انقلاب رو نشناخته بود، یک دلیل اصلیش شکست کامل طرحهای اسلامی کردن جامعه است که به هیچ عنوان با مقتضیات قرن 21 خوانایی نداره. به مرور اون زنهایی که رفته بودن و فرزندانشون رو داده بودن و فداکاری کرده بودن، اونا متوجه شدن که اصلا موضوع چیز دیگه است و تمام این مذهب و ایمان در خدمت قدرت یک عده خاصه و در حقیقت مذهب تبدیل شده به یک ایدئولوژی و این خودش خیلی خطرناکه، حتی برای ایمان، برای همه جامعه خیلی خطرناکه. نسل جدید یعنی فرزندان خانواده‌ای که چه موافق بودن چه مخالف بودن، اونها هم با مسائل یک جامعه مواجه شدن، یعنی در واقع در متن یک جامعه رشد میکنن که درش آزادی وجود نداره، چشم‌انداز رشد برای جوونا خب خیلی محدوده و رفته رفته این نسل جدید و زنان این نسل جدید، و یک نکته خیلی جالبم که از حضور مردان جوان هست توی این کمپین، در حقیقت فکر طرح 1,000,000 امضا برای تغییر برابری ناشی از این خواسته ها بود و شکست اصلاح طلبی اسلامگرا.
ولی چرا جمع‌آوری امضا؟
قبل از اینکه این ماجرا بشه، خیلی از زنان حقوقدان یا زنان یا فمینیستا یا زنای مختلف شروع کردن به اینکه به این یا اون موضوع ایراد بگیرن، مثلا بگن ما خواهان این هستیم که یک قانون رو تغییر بدیم. بعد عملا متوجه شدن که با توجه به این سیستم ایدئولوژیکی که مذهب رو پایه قرار داده و هر گونه مخالفت رو به اسم مخالفت با مذهب سرکوب میکنه، اصلا نمیشه به این قانون اساسی تکیه کرد. یعنی یعنی در حقیقت آرام آرام این آگاهی قطعی شد و اون خواستای اصلاح طلبی هم که خب خیلی سرصدام شد بر سر شاهای خاتمی و غیره روشن شد که در بنبست. خب بنابراین زنان نسل جوان شروع کردن به فکر کردن به اینکه چیکار میشه کرد برای خروج از این بنبست و تجربیات کشورهای دیگه از جمله مراکش مورد توجه قرار گرفت و کشورهایی که درش همین خواستهای به اصطلاح اصلاح ولی از طریق مراجعه به آرای عمومی و افراد با توجه به اینکه ایران امضا کننده میثاق‌های بین‌المللیه و این میثاق‌های بین‌المللی هم شوخی نیستن، یعنی کشورهایی که اینو امضا کردن موظف هستن، مکلف هستن به اینکه اینها رو اجرا کنن یا اینکه بیان بیرون از این میثاق‌ها. طبعا اگه بیان بیرون قطعا خودشون گفتن که ما ضد حقوق بشر هستیم و ضد حقوق انسانی هستیم.
با یک نگاه به عمر کوتاه کمپاین یعنی یک سال اندی چه جمع‌بندی میشه از فعالیت این ارائه داد؟
ببینید مهمترین موضوع و امیدبخش‌ترین موضوع در این کمپین تعداد امضاها نیست. ما در یه وضعیتی هستیم، توی مملکتی هستیم که توش مردم در واقع دائم و دائم بهشون گفته میشه که شما هیچ امیدی نمیتونین به تغییر وضعیت داشته باشین. حتی بعضی به یه جایی رسیده که خود آدمام کم کم شاید فکر میکنن که خب اینا موندنی هستن و دائم شنیده میشه که خب چیکار میشه کرد. در صورتی که اینطوری نیست. هیچ رژیمی و به خصوص این رژیم با توجه به شکست‌های بسیار زیادی که داشته در عرصه‌های متفاوت اجتماعی اقتصادی و در تقابل با یک نسل جوونی که هزار آرزو و امید داره و هزار نیرو داره، این رژیم قدر قدرت نیست. در واقع قدرت این رژیم بستگی داره به بی‌قدرتی مردم و اشکال مبارزاتی مثل کمپین مهمترین نکته شون این هستش که به قدرت شهروندان مراجعه میکنن. بنابراین بزرگترین پیروزی این کمپین این هستش که تونسته این شعار رو به میان جامعه ببره و تونسته به عده زیادی که کم هم نیستن، هزارها آدم، هزارها نفری که این کمپین رو حتی نزدیک به 100 هزار نفری که میتونن امضا دهنده، یعنی در حقیقت شاید هم خیلی بیشتر ولی حالا ما میگیم 100 هزار تا بلکه آمار قطعی بیرون نخواهد آمد تا آخر، این نشوندنده این هستش که ما ده ها هزار نیرو داریم. من فکر میکنم که هرچی هر یک نفری که امضا میکنه همین یک امضای کوچک خیلی اقدام مهمیه.
ولی چرا 1,000,000 امضا نه کمتر و نه بیشتر؟
این یک رقم نمادین هست بخاطر اینکه قبلا این تجربه 1,000,000 امضا در کشورهای دیگه هم بوده و فقط یک رقم نمادینه و شاید تعداد اونقدر مهم نیست. ببینین امروز جلوه جواهری، مریم حسین خواه، دو سه تا از فعالین کرد کمپین، خانم روناک سفارزاده، هانا عبدی، همه در زندان هستن. ولی وقتی که شما نامه ها رو میخونی، نامه های این خانواده ها رو و نامه های خود جلبه رو مثلا از زندان، همسرش رو که مرد جوانی هست که در کمپین فعالیت داره، بینید که ما با یک دنیایی از امید و آرزوی شکست ناپذیر سر و کار داریم. بینا هستش اون جلبه هایی که خیلی 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 غرورآفرینه، خیلی خیلی زیباست و من فکر می‌کنم که این یکی از مهمترین اتفاقاییه که در جامعه ایران افتاده و رژیم ایران نمیتونه و نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بمونه. باید هر چه زودتر برای آزادی کسانی که بی‌دلیل در زندان هستن اقدام بکنه و بدونه که در خارج از ایران انعکاس بسیار زیادی داره این دستگیری‌ها و این فشارها فقط برای خواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز.
پس از جمع‌آوری امضا گام بعدی چی خواهد بود؟ فرض کنیم که 1,000,000 امضا جمع‌آوری شد، وقت چی خواهد شد؟
همین الان در واقع مسیری که در پیش گرفته شده با توجه به سرکوبی که مبارزان کمپین میشن اصلا بالکل این مسئله رو داره به سمت دیگه پیش میبره. یعنی الان مسئله اصلی در ایران دستگیری‌ها و وثیقه‌ها و فشارهای بسیار زیاده و در نتیجه این کمپین تبدیل شده به یک مرکزی برای خواست آزادی تمام فعالین جامعه مدنی و اینکه اینا بتونن در آرامش خواستهای خودشون رو ادامه بدن. میدونید
شما خودتون اشاره کردین به دستگیری ها و پیگرد فعالان زن، علت واکنش شدید مقام های دولتی به این مسئله چی است؟ چرا اینقدر حساس هستن به این مسئله؟
ببینید نه همش شک نمایش از قدرت که کاملا بی‌دلیل و پوچه و به هیچ جایی هم نخواهد رسید. فقط مسئله ایجاد ترس است ولی خوشبختانه ترسی وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره اینه که اینا هرچه بیشتر رسوا میشن در افکار عمومی جهانی و به همین دلیل هم باید به این وضع خاتمه بدن. به خاطر اینکه وقتی مقایسه میکنید با سال 60، در سال 60 چجوری به خاطر یک دونه اعلامیه ده ها هزار نفر رو کشتن، ولی امروز به هیچ عنوان نمیتونن این کار رو بکنن و نمیتونن، مطلقاً فاقد این قدرت هستن. این نکته‌ایه که باید همه ما بهش توجه داشته باشیم. اونتا اینا در حقیقت ادعاهای خشونت آمیزیه که میخوان مردم رو متقاعد بکنن به اینکه قدرت اصلی در دست اوناست، در صورتی که درست برعکس، قدرت اصلی در دست مردمه.
در هر حال یکی از حربه‌هایی که حکومت و دولت بر علیه هر گونه جنبشی به کار می‌بره این که وابستگی یا وابسته دانستن این جنبش و یا این حرکت به منابع مالی خارجی یا دولت‌های خارجی است. خب طبیعیه که در این مورد هم مسئله منابع مالی کمپین زنان اینجا اونجا مطرح میشه. میتونید در این باره چیزی بگید؟
کمک مالی از جای گرفتن، اولا اینو قبول کنیم که هیچ اشکالی نداره، خود اینها در مملکتی که توش فقر وجود داره، در مملکتی که توش بدبختی وجود داره، به تمام جنبش‌های ارتجاعی اسلام‌گرا کمک مالی میکنن. چطوره؟ اون بده، ولی این برش خوبه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که یک جنبش اجتماعی برای پیشبرد اهداف خودش از هر کمک مالی استفاده کنه. این نقطه نظر من، البته این نقطه نظر فعالان کمپین لزوماً نیست. تنها موردی که باید رعایت بکنه جنبش اجتماعی شفافیتشه، یعنی هر گروهی، هر جریانی که به یک کمک مالی از یک مجامع بین‌المللی، از مجامع حقوق بشری تکیه میکنه، خب طبعا با شفافیت بعد این موضوع رو با مردم در میون بگذاره و بگه که ما این کمک رو گرفتیم و در این راه استفاده. فقط تنها محدوده‌ای وجود داره، اصل اینه که اگر 100,000 باشه که داره میشه، بنابراین هیچی نمیشه، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. اگر یک نفر باشه مسلماً چیزی میشه و خوشبختانه قضیه دیگه یک نفر و دو نفر نیست. مسائل زنان در جامعه مسائلی هستش که به همه، به مرد، به زن، به پدر، به مادر و به دوست و به عشق و دوستی و به همه چی مربوطه و طبیعتاً مردها هم زندانی این روابطی هستن که زن رو سرکوب میکنه. هر چقدر که زنها آزادتر باشن، مردها خوشبخت‌ترن.
اجازه بدین این گفتگو رو با این جمله زیبا که هرچه زنان آزادتر هستن، مردا خوشبخت‌تر خواهند بود به پایان برسونیم، با تشکر از شما خانم شهلا شفیق.
خواهش میکنم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی. دنیای ورزش.
انتخابات فدراسیون فوتبال ایران تا 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. این را محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، امروز و پس از استعفای رسمیش از نامزدی در انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد. فدراسیون فوتبال ایران بیش از 1 سال است که رئیس ندارد و توسط یک کمیته 5 نفره منتخب فیفا اداره می شود. انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی طی 2 ماه گذشته 2 بار بنابر حکم فیفا مبنی بر عدم نامزدی علی آبادی به تعویق افتاده بود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا قبلا به مقامات ورزشی ایران برای برگزاری انتخابات تا پایان سال میلادی جاری، یعنی هفته آینده، مهلت داده بود. در لیگ بسکتبال ایران شب گذشته دیدارهای هفته 16 برگزار شد که طی 1 نبرد حساس و نزدیک تیم محرام تهران که تا پیش از بازی‌های دیروز در صدر جدول قرار داشت با حساب 90-91 در مقابل تیم همشهریش کاوه تن به شکست داد و به رده دوم سقوط کرد. در سایر دیدارهای شب گذشته سباباتری با پیروزی 81-68 در برابر میزبانش زوباهن در اصفهان صدرنشین شد. دانشگاه آزاد 97-92 هیئت بسکتبال شهر کرد را شکست داد. پتروشیمی ماهشهر 75-64 آرارات تهران را برد. بیم مازندران 89-60 گلگوهر سیرجان را مغلوب کرد و پردیس قزوین در خانه شهرداری گرگان با حساب 77-71 به پیروزی رسید. روز گذشته در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران 2 دیدار در شهرهای تهران و اهواز برگزار شد. در تهران و از دور 1/16 نهایی تیم پرسپولیس که در لیگ برتر در صدر جدول قرار دارد با حساب 4-1 پتروشیمی تبریز را شکست داد و از مرحله 1/8 پایانی تیم فولاد خوزستان در ضربات پنالتی همشهریش تیم استقلال اهواز را حذف کرد. عصر دیروز همچنین 1 مسابقه در چارچوب هفته 17 لیگ برتر انجام شد که طی آن بازی تیم‌های ملوان و پاس همدان در بندر انزلی با تساوی بدون گل به پایان رسید. و فرهاد کاظمی، مربی سابق تیم مس کرمان، امروز پس از توافق با علی پروین به عنوان سرمربی تیم فوتبال استیلازین تهران منصوب شد. فرهاد کاظمی که سابقه مربیگری در تیم‌های سپاهان اصفهان، پاس تهران و ابو مسلم خراسان را هم در کارنامه دارد، پس از انجام گفتگوهای مقدماتی با علی پروین، مدیر تیم استیلازین که در لیگ دست اول حضور دارد، با 1 قرارداد 1 ساله سرمربیگری این تیم را بر عهده گرفت. فریبرز علی، رادیو فردا.
خب دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر در ساعت 20 پخش خواهد شد. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه های زیبا گوش کنید.